بزرگترین جمعیتی که پیرو یک دین به اصطلاح نامیده میشن، دین به یک معنای خاص، طرفداران بودا هستند. بزرگترین جمعیت بشر روی زمین پیروان ادیان بودیست هست، بعد مسیحی هستند، حالا هندویسم هم هست، اونم جمعیت خیلی زیادی هستند، بعد نوبت میرسه به مسیحیت، بعد اسلام از لحاظ جمعیت. یعنی ما در عالم چند میلیارد انسان‌هایی داریم که خدای یگانه را نمی‌پرستند. خب حالا چگونه چی باید برخورد کرد با اینا؟ در بین اونهایی که اعتقاد به خدای یگانه دارند، بندم ادعا میکنند که خدای یگانه را میپرستند و تابع ادیان الهی هستند، دو سه تا دین مهم هست، یهودیت و نصرانیت که در درجه اول هستند، البته نصرانیت تعدادش بیشتره. دین صابئین هم در قرآن اشاره شده که کمابیش پیروانی داره و مجوس هم هستند. اینها هم اصحاب کتاب هستند. خب اینها هم برای خودشون اعتقاداتی دارند، مناسکی دارند و هیچ کدوم دیگری را تأیید نمی کنند. هر کدوم از اینها میگن حق با ماست. حالا پیغمبر اسلام آمده با اینا مواجه میشه، چیکار باید بکنه؟ نوع برخورد با ادیان مختلف تابع نظرها و دیدگاه‌های مختلفی است. ما ها معمولا تو ذهنمون این است که دین حق یکی است، اون است که خدا فرستاده، پیغمبراش هم معین هستند، هر پیغمبری در زمان خودش واجب الاطاعه بود تا پیغمبر بعدی بیاد اگر بعضی احکامش را نسخ کرد یا همه شو فرضاً میبایست از پیغمبر بعدی اطاعت کرد و بالاخره آخری پیغمبر اسلام. این تو ذهن ماها معمولا همینه، ولی در دنیا گرایش های دیگری هست که متاسفانه اخیراً در اثر همین ارتباطات فرهنگی به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده. بعضی از نوع اندیشان ما به این گرایش ها اهتمام دارن، ترویج میکنن. خب حالا ما بدونی واقعا چه چیزهایی هست، برای اون که کسی که هنوز مبتلا نشده اینو پیشگیری است، اونایی که احیانا با شبهاتش مواجه شدن واقعا یک اشاره ای به پاسخ شبهاتش داشته باشن. بعضی ها معتقدن که اصولا دین یک مقوله سلیقه‌ای است. یعنی چی؟ ما چیزایی را که میشناسیم و بهش معتقد هستیم در زندگی دست کم دو بخش است. حالا ممکنه تقسیمات دیگری هم هست، اما حالا از این نظر دیدگاه به دو بخش کلی تقسیم. یه چیزهایی است که ما معتقدیم در خارج وجود دارد، چه ما باشیم چه نباشیم، چه بدانیم چه ندانیم. سعی ما این است که اون واقعیت خارجی رو که هست بشناسیم. خب علومی که معمولا در دانشگاه ها گفته میشه یا در حوزه های علمیه بحث میشه از همین قبیلی، حالا از علوم مادی محض، از علوم پایه بگیرید، از ریاضیات بگیرید تا زیستشناسی، تا روانشناسی و سایر چیزایی که به نام علوم انسانی نامیده میشه و علوم تجربی، همه اینا معنیش این است که ما داریم تلاش میکنیم اون چه در واقع هست بشناسیم. بعضی جاهاشو تا حالا نشناختیم، حالا میخوایم بشناسیم. بعضی ها عوضی شناختیم و تصحیح کنیم. کار علم اینه. اما بعضی چیزها هست که خود اون کسانی هم که معتقدن نمیگن این یک واقعیتی داره میخوام بشناسیم. میگه من اینجور دوست دارم، یعنی اینجور میپسندم. فرض کنید مثلا مکتبهای نقاشی، اونایی که حالا آشنا هستن با هنرهای زیبا میدونن در نقاشی مکتب‌های مختلفی وجود داره. انواع و اقسام مکاتبی هست، بعضی هم یه نقاش هایی میکنن که ما تعجب میکنیم که اصلا این چه زیبایی داریم، ولی اونا خب اونقدر براش ارزش قائلن، تابلوش میلیون ها فروش میره. بالاخره مکاتب مختلف، بعضی ها تابع مکتب واقع‌گرا هستن یا طبیعت‌گرا، میگن ما سعیمون این است که اون چه در طبیعت وجود داره در تابلو نقاشی نشون بدیم. سعی میکنند که یک باقی را ترسیم میکنند هر چه بیشتر نشانه یک باقی واقعی باشه. اگه صورت زیبایی را ترسیم میکنند هر چه بیشتر به یک انسان واقعی شباهت داشته باشه. بعضی ها دیگه هستن نمکاتب دیگری دارن، مختلف هم از یکی دوتا نیست. و بالاخره در هنرهای مدرن میگن بهترین هنرها چیزیست که کاری بکنیم که وجود ندارد اصلا. ما باید خلق کنیم، خلاقیت ما مهمه، قدرت تفکر و تخیل نقاش اونقدر باید قوی باشی که چیزی را بیافرینند، چیزی را ترسیم کنیم که اصلا امکان وجود هم نداری مثلا. ولی خب یک ایده هایی را عرض کنم درش منعکس شده باشیم و اشاراتی داریم. به هر حال منظورم اینه که کسانی هستن این مکتب را میپسندن، بعضی ها اون مکتب را میپسندن. نمیشه گفت که آقا شما چرا این مکتب را دوست دارید؟ من اینو خوشم. یا فرض کنید در شعر، بعضی ها اشعار سنتی را دوست دارن، بعضی ها شعر نو دوست دارن. شعر نو هم با روش های مختلفی گیدن، بعضی ها شعر آزاد و شعر سپید که دیگه هیچ قید و بندی هم در چیزی نداره، هیچ مقرراتی نداره. ولی خب شعر نو اینجور نیست همیشه، اونا هم برای خودش یک ضوابط دیده. بعضی شعران شعرهای سنتی را دوست دارن، بعضی ها شعر نو را دوست دارن. حالا نمیشه بگن تو چرا شعر نو دوست داری؟ خب اینو خوشترش میاد، اشکالی هم نداره. اینا تابع سلیقه است. در غذاها یک کسی یه نوع غذایی دوست داره، یکی یه نوع دیگه دوست داره. یکی از گوجه فرنگی خوشش میاد، یکی بدش میاد. نمیشه بگن تو چرا از گوجه فرنگی خوشت میاد، یا بگن چرا بدت میاد، میگه نمیفهمم خوشم میاد. این یه واقعیتی نداره که باید ما کشف بکنیم با فرمول علمی که آیا باید از خود گوجه فرنگی آدم خوشش بیاد یا باید بدش بیاد. این باید نداره. یه کسی این با مذاقش خوش میاد، یکی اون خوشش میاد. کسانی معتقدند دین از این مقوله است، یعنی ما یه دینی داریم، اسلام، یکی مسیحیت، یکی یهودیت، مثل رنگ های مختلف میونه، یکی صورتی دوست داره، یکی مغفستهی دوست داره، یکی زرشکی دوست داره، یکی رنگی کرم دوست داره. نمیشه بگن تو چرا این رنگ دوست داره؟ من خوشم میاد. میگن یکی اسلام خوشش میاد، خب تو مسلمان باش. اون یکی من مسیحی را دوست دارم، خیلی خوب شما مسیحی. ای این درست دارن، درست و غلط را داره، اچه دوست داریم، اچه خوش داریم. فکر می کنند که دین از مقوله هنرها، رنگها، غذاهاست که سلیقه‌ایست. یک کسی این دوست داره، یک کسی اون، به هیچ کدام نمیشه بگن تو درست میگی یا او درست میگی. یعنی اعتقاد به خدا و اینا که میگیم خدایی هست و قیامت و اینا شعر. دوست داری بگو هست، نداری بگو نیست. یه واقعیتی نداره که حالا سرش بحث بکنیم باید بگیم هست یا نیست، اگه هست خدا یکیست یا چند تاست. ما چه دوست داریم؟ بعضی اصلا تلقیشون از دین این است که دین یه همچه مقوله ایست. خیلی راحت هم دینشون رو عوض میکنن. امروز مسیحی، فردا مسلمان میشه، پس فردا یهودی میشه. خیلی هم راحت باش برخورد میکنن، مسئله نیست. امروز دوست داشت اینجوری بوده، فردا میشه. این یه نوع گرایشیست به خصوص در مغرب زمین. این گرایش خیلی رواج داره. خب کسانی که اینجور فکر میکنن اصلا برایشون معنی نداره که دین حقی داریم و دین باطلی. حق و باطل چیه؟ این یکی اینجور خوشش میاد که اونجور، همه خوبه همون خوبه، این برای این خوبه اونم برای اون خوبه. بر این اساس یک مکتبی فلسفی به وجود آمده، شعبه های مختلفی داره به نام مکتب کثرت‌گرایی، هم در سیاست مصداق داره، هم در دین مصداق داره، هم در بسیاری از رشته های دیگه از معارف بشری. در سیاست این که آدم در یک کشوری حتما اینجور اداره بشه یا اونجور، به صورت لیبرال باشه یا به صورت فرض سوسیال باشه، سرمایه داری باشه یا سوسیالیستی باشه، میگن هم هر دوش خوبه، هر کدومش خوبه، ولی سعی میکنن احزاب مختلفی داشته باشن، هر کدوم هم افکار خودشون رو ترویج کنن. اگه یادتون باشه چند سال پیش در کشور ما هم بودجه در دولت گذاشته شد برای تأسیس احزاب. در دنیا احزاب هستن که پول جمع میکنن تا نماینده مجلس ازشون پیدا بشه یا نمیدونم وزیر و اینا. در کشور ما دولت بودجه میداد که بیاد حزب تأسیس کنی، اسمش هم گذاشتن کثرت‌گرایی، چند صدایی، یادتون هست مفهوم خیلی رواج داشت، جامعه چند صدایی. این میگه اصلا خوبه که اصلا یک جامعه صداهای مختلف افکار مختلف داشته باشه. خب اون در سیاسته، این همین را در دین هم میگن خوبه. ادیان مختلف هم باشه، هر کسی بیا دین خودش رو ترویج کنه، تبلیغ بکنه. خب توجیه به اصطلاح منطقیشون اینه که وقتی از ادیان مختلف باشه و تقریبا زمینه انتخاب فراهم میشه و بهتر میشه انتخاب کرد، کما اینکه در وجود مسائل سیاسی هم همینه. اما پشت این پرده چیز دیگری است. اون وقت هم بودجه تعیین شد برای ایجاد حزب، اما کل بودجه هایی که برای همه احزاب میدادن با بودجه ای که برای یک حزب داده میشد برابری نمیگرد. همه اونا وسیله بود برای اینکه بودجه اون حزب تأمین بشه از پول دولت. این کثرت‌گرایی را اسمش گذاشتن پلورالیسم و این الان در دنیا بحث هایی داره، در دانشگاه های دنیا، کتاب های استاد های رشته های علمی بحث تحقیق، صدها و هزارها مقاله، صدها کتاب در این زمینه نوشته شده. بعضی از اندیشمندان معروف مسلمان هم که در خارج زندگی می کنن، در آمریکا زندگی می کنن، این گرایش رو تأیید می کنن. برای این هم دلایلی دارن برای خودش. حرف اینها اینه که آقا روح همه ادیان این یک گرایش به معنویت است. اونی که مهم است اینه که بشر یه نیازی داره برای درک معنویات و دلبستن به معنویات، آزاد شدن از این قیدهای مادی به خصوص. حالا معنویت اصلا یعنی چی و چرا مقدس هست، چرا باید داره، اونا خودش رو بحث هایی داره. اگه یادتون باشه باز چند سال پیش در کشور هم سعی می شد چند چیز، یکی این که ایران مال ایرانیان است، یکی اینکه به جای دین و جمهوری اسلامی اینا شعار معنویت رو تکثیر میده. توی شعارها و اینا هم شعارهای حزبی و اینا هم مینوشتن معنویت، به جای اسلام مینوشتن معنویت. اینا هم از سابق سوابقی داره، از قرنها پیش، به خصوص از زمانی که تشکیلات فراماسونری در اروپا پیدا شده، یکی از شعارهاشون همین بوده، اسمش برادری و برابری هست، شعار فراماسون ها. ولی معنیش هم اینه که صاحب ادیان مختلف اینا فرق نمی کنن، عمده اینه که در اون ایده های سیاسی با هم اشتراک داشته باشن. حالا کسانی که با تاریخچه فراماسون ها و اینا آشنایی دارن میدونند نمونه های از این تبلیغاتشون و بحث هاشون با شاخه های مختلفی داشت. متاسفانه امروز هم چنین نغمه هایی راهی در مقامات رسمی هم متاسفانه به گوش می‌رسیم. ادیان مختلف و اینا نباید مطرح بشه، باید چیزهای مشترک هم و ارزش‌های مشترک بین انسان‌ها، برادری و برابری و عشق و فقط هم اینا، عدالت و عشق و دیگه صحبت خداپرستی و خدای یگانه و اسلام و تشیع و اینا خیلی مهمه. عدالت و عشق و عشق به همه انسان‌ها و این با شعارهای فراماسون ها خیلی به هم نزدیکه و با این مکتب پلورالیسم مذهبی خیلی با هم سازگاری. و این از که جای احتیاط داره که آدم با اینجور افکار یه مقداری محتاطانه برخورد کنه، نکنه یه وقتی بعد از چند سال دیگه معلوم میشه که از 20 سال قبل دست بیگانگان یه مهره ای را در درون دستگاه های رسمی ما کاشتند. باید محتاطانه برخورد کرد. و هر حال اسلام میگه دین حق یکیست، فماذا بعد الحق الا الضلال. حق یکیست، هر چه دیگه هست گمراهیست. این از نظر اعتقادی و فکری. یه مسئله دیگه از لحاظ رفتار و ارتباط با صاحب ادیان مختلفی. خب ما میگیم بت پرستی باطل هست و اونقدر برای ما روشنه که اصلا تعجب میکنیم که چگونه هنوز در این زمان بتکده وجود دارد، مردمی بت میپرستند. ما واقعا تعجب میکنیم. شاید نره از نزدیک بتخانه ها و اینا رو نبینه باورش نمیشه که آدم حسابی بت‌پرست باشه. متاسفانه هست، نه یکی دوتا، میلیون ها و سر به میلیارد میزنه انسان های بت‌پرست. خب اینا هستن، ما با اینا ارتباط داریم، کار زدیم، زندگی داریم، داد ستت داریم، رفت آمد داریم، چیکار باید بکنیم؟ مسئله اعتقاد و فکر و نظر یه حرفه، مسئله عمل یه حرف دیگه است. حالا از اینا گذشته مذاهب مختلف، یهودیت، مسیحیت، با مشترکات زیادی که ما با اینا داریم، مقصد در مقابل منکرین خدا و بت‌پرست‌ها و اینا، ما اشتراکات زیادی با اینا داریم. خب چگونه با اینا برخورد کنیم؟ اصلا با کشورهای مسیحی هیچ رابطه نداشته باشیم، رفت آمدی نداشته باشیم، یا نه هر چی میبینیم همیشه با اخم و روی برگردونده باشون مواجه بشیم، سلام علیکی، احوال پرسی، اظهار رفاقتی، نه اینا کافرن، نجسن، بودون میگن، اینجوری باید برخورد کنیم؟ اولا باید بین این دوتا مرحله فرق گذاشت، یکی مرحله فکر و اعتقاد، یکی مرحله رفتار، رفتار خارجی که چگونه باشه. از لحاظ فکری در جلسات قبل من اشاره کردم، اسلام به هیچ وجه فکر باطل را نمیپذیره. هر قدر حتی به صورت مجازی و اینها هم گفته بشه، مواظب که از مجاز را از شوخی از اول جلوشو بگیره که به جدی نرسه. از اول نگید نحن و ابناء الله تا یه روزی نرسه به اونجا که بگید باید معتقد باشید که عیسی پسر خداست. این حرف بسیار باطله. جای این داره عالم متلاشی بشه. دیشب خوندم آیاتش رو، اینا وقتی دیگه هم خونده بوده. این از لحاظ نظری و فکری اسلام به هیچ وجه جایز نمیده که تو مغز من این بیاد که شاید اینم یه وجهی داشته باشه، شاید بت‌پرستی هم یه توجیهی داشته باشه. در قلب من، در اعتقاد من، در فکر من اون چنان باید یک حجاب آهنین بین این دوتا فکر، فکر توحید و فکر شرک، بعد کشیده باشید که هیچ وقت تو ذهن من شب خیال شرکامیز هم خطور نکنه. این از لحاظ فکری و اعتقادی. اما در خارج چی؟ در خارج ما باید نهایت اخلاق انسانی را با همه مردم دنیا داشته باشیم، مگر کسی که علناً در مقام محو اسلام و دشمنی با دین حق براد، ولی حتی در ذهنش هم اگر انکار میکنه دین حق را و هیچ ایمانی هم نداره، اما عملاً اگر اظهاری نمیکنه، ما باید نهایت ملاتفت را داشته باشیم، خیرخواهی داشته باشیم، بخشی از زکات را باید داد به کافرانی که به امید این باشد که دلشون به اسلام تمایل پیدا کند. المؤلفت قلوبهم، از زکاتی که از مسلمان ها میگن، مسلمان میره زحمت میکشه، عرق میریزه، کشاورز زحمت میکشه، گندم جو به عمل میاره، بخشی ازش میشه زکات. دولت اسلامی زکات رو میگیره، یه بخشش رو میده به کفار، برای اینکه اونا تألیف قلبشون بشه، تمایل به اسلام پیدا کنن، ته دلی با اسلام بد نباشن، با مسلمان جلب توجهشون بشه. این خدمتیست. از این راه هست که میشه کسانی جذب بشن به اسلام. تا اینجور اخلاق ما در عمل نداشته باشیم، کی رغبت پیدا میکنه مسلمان بشه؟ و چه بسا کسانی بودند که در اثر همین رفتار صمیمانه و دلسوزانه و خیرخواهانه گروه گروه به مسلمانی گرویدن، مسلمان شده. این دو مرحله را باید از هم جدا کرد. ما در میان فرق اسلامی هم همین حرفا را داریم. ما همونطور که تولی برامون مهم است، محبت اهل بیت، تولی از دشمنان اسلام هم مهمه. هر کس دشمن اهل بیت باشه، و همون هم داده که دوستانش را دوست می‌داریم و دشمنانش را دشمن می‌داریم. اما مقام قلب یه حرفه، رفتار خارجی یه حرف دیگری است. در رفتار میگن شما برید در صف اول نماز اونها شرکت بکنید، اگر مریض میشن برید عیادتشون، کسی ازشون فوت میکنه برید تشییع جنازه شون. عودوا مرضاهم، هر کار خیلی از دستتون برمیاد دارشون بکنید، تألیف قلوبشون میشه. این معناش نیست که من چون عقیدم نسبت به اونها نادرست هست، کسانی رو که اونا مقدس میدونن من اون تقدس رو براشون قائل نیستم، حتما باید تو روشون هم وایسن پوش بدن. کدوم مذهبی اینجور گفته؟ کدوم امامی از امامای ما اینو تأکید کرده؟ ما عملا دیدیم که در اثر رفتار محبت آمیز اونا کم کم هدایت شدن، نزدیک شدن و دست از دشمنی اگر داشتن برداشتن. برعکس بعضی رفتارها هست که اصلا دشمنی ایجاد میکنه. این هنره که با یک کاری بکنی که اونا رو از حقیقت اسلام دور کنی. این دومتا مرحله رو باید از هم جدا کرد. در ذهن و اعتقاد ما اونچنان ما باید به مبانی خودمون معتقد باشیم که احتمال یک در هزار هم برخلافش ندیم. اونقدر باید دلایل روشن داشته باشیم، قاطع باشیم. اما در عمل معناش نیست که هر که را دیدیم از اهل مذهب ما نیست باشه تو روش فوش بدیم نیش. یا به مقدساتشون توهین کنیم. این کار عاقلانه ای نیست. اسلام در مقام بحث و احتجاج میگه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. از اینجا بحث رو شروع کنید که همه ما، هم ما و هم شما میگیم خدای یگانه رو باید پرستید. بیاد ببینیم لوازمش چیه. حالا که باید خدای یگانه رو پرستید، پس اربابی در کنارش نباید معتقد شد. خدای یگانه نمیشه فرزند داشته باشید. بحث از اینجا شروع کنید با احترام، با ادب، بعد سعی کنید بحث رو ادامه بدید تا حقانیت دین خودتون را و بطران اعتقاد اونا را برشون ثابت بینید. اما در دل و اعتقادتون هم باید بگید شاید هم حرف اونا درست باشی، یعنی شکی شک داشته باشید در دل خودتون. از لحاظ اعتقاد که میرسه میگه تکاد و سماواتو یتفطرن، این حرفایی که اینا میزنن نکنه به ذهن تو بیا که یک در هزار ممکنه درست باشی. این حرفیست که میتونن عالم را متلاشی کنی. اعتقاد سر جای خودش، رفتار در خارج برای جذب اونا، برای که آدم بتونه اعتقادش را برای اونا اثبات کنه، بطلان عقیدشون را اثبات کنه، اون رفتار مسئله دیگریست. در طول تاریخ اسلام هم بزرگان ما این دوتا مسئله را کاملا از هم تفکیک کرده، در مقام بحث و کتاب و تحقیق نهایت دقت را به جا آوردن، اثبات کردن حق این است، صدها و هزارها دلایل براش پیدا کردن، از یک حدیثی در یک کتابی هم صرف نظر نکردن، گشته اونو پیدا کردن تا به اونم استناد. اما در مقام عمل دوستانه، صمیمانه رفت آمد داشتن، مکاتبه داشتن، دید و بازدید داشتن، احترام میکردن به هم، از کس دنیا میرفت تشییع جنازهش میرفتن. این دوتا مرحله از هم جدا بشه، ولی در از نظر اعتقاد ما باید بدانیم دین حق همان است که پیغمبر اسلام امیرالمومنین اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین فرمودند یک سر سوزن حق در جای دیگری خبری نیست. اگر چیزی بر خلاف اون چیزی که اونها فرمودند باطله، انتظاری که ما حق از جای دیگه پیدا بکنیم نباید داشته باشیم. احتمالی که یک در هزار حرف هایی که اهل بیت زدن یه جاش اشکال داره، تو ذهنمون خطور نباید بکنه. نه اینکه بگیم قرآن هم نقد پذیره، بعضی حرف های قرآن هم درست نیست، تازه ادعای اسلام هم بکنیم و اسلام شراس هم خودمون رو معرفی کنیم. اینا رو باید از هم جدا کرد. پس برخورد با ادیان مختلف از نظر بحث و تحقیق باید متن را تای خشخاش گذاشت، هیچ چیزی را فروگذار نکرد. حق این است، باطل این، این هم این دلیلشون هم مونده. اما از نظر رفتار عملی باید حتی المقدور سعی کنیم هرچه بیشتر اونا را جذب کنیم، بی خودی اسباب دشمنی فراهم نکنیم. و فقط الله من یاکم انشاءالله.